الله الرحمن الرحیم. کجا رسیده بودیم؟ اما کیف یستکشف من الاجماع علی سبیل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عنه وقد ذكروا لذلك طرقا انهاها المحقق الشيخ اسدالله التستری، یعنی به فارسی ششتری، فی رسالته فی المواسعة والمضايقة على ما نقل عن الى اثنتی عشرة طریقا ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي ثلاث بل اربع. الاول طریقة الحس. خب همجور به تدریج که وارد اجماع شدیم دو سه تا نتیجه خوب به دست ما آمد. نتیجه اول گفتیم رأی مردم، یعنی غیر معصوم، رأی بندگان خدا با حکم خدا در واقع و لوح محفوظ مستقیما کدوم ارتباطی داشته باشد؟ گفتیم هیچ ارتباطی وجود نداره، که حتی اگر آیه هم مقابل مخالفش باشد ما باید رأی مردم را ول نکنیم. نه، همچون چیزی ارتباط نداره. چرا ارتباط نداره؟ وجهش هم واضحه. نه این بیچاره ها میتوانن رأی لوح محفوظ را ببینن، عینک ولو زدن خیلی، ولیکن این عینک ها لوح واقع و محفوظ را نشان نمیدهد. و نه جبرئیل حال دارد که در این اوقات به اینها مستقیما حکم خدا را خبر بدهد. پس رأی علما با حکم واقعی شرعی الهی که در کتاب مبینه، یعنی در لوح محفوظه، این رأی مردم با اون حکم خدا هیچ گونه ملازمه‌ای نداره. از اینجا دیگه تموم شد، اینو گذاشتیم کنار. میرسه بحث در مرحله دوم. مرحله دوم چیه؟ درست از حکم خدا کشف نمی کند، اما از قول امام کشف کند. قول امام که ارتباط داره با حکم خدا یا نداره؟ اون داره ارتباط. حالا ما ببینیم از قول امام کشف می کند رأی علما یا از قول امام هم کشف نمی کند. بحث در این بود. گفتیم که خب علی القاعده باید از قول امام هم کشف نتواند. چرا؟ چی دلیل بتواند؟ ولیکن علما چهار تا راه را ذکر کردن که اگر علما و مجتهدین یکی، دو تا، صد تا، پنجاه تا یه رأی را دادن، یه فتوا را دادن، این فتوای علما برای انسان حق پیدا میکنه که قول امام هم اینه. بعد قول امام را میگیریم، از قول امام حکم واقعی را دست میآوریم. این راهش ها یه واسطه خورها. آیا این راهایی که با واسطه اون راه اقوال صد نفر مجتهد ملازمه داشته باشد با قول امام چیه؟ چهار تا رای معروفه. گرچه میگه شیخ اسدالله تستری شخص بسیار محققی ها، در فقه کتابی هم دارد و شیخ در مکاسب، اگر آقایانی که مکاسب خوانده باشند، خیلی جاها از بعض المعاصرین تعبیر میکند و در اول کتاب معاتاد مکاسب بیع معاتاد یه صفحه کلامی ایشون رو نقل میکنه، همین محقق اسدالله تستری را. ایشان رساله ای دارد در مواسعه و مضایقه که چه واجباتی واجب مواسعه و چه واجباتی واجبات مضایقه اونجا دارد. و در اونجا گویا بله این اقوالی که کشف کند از قول علما انسان به قول امام برسد از چند را؟ 11 یا 12 را حساب کرده، ولیکن بقیه راه های خیلی مهم نیست، خود به خود ساقطه یا به بعضی این اقوال دیگر برمیگردد. چهار تا رای مهم داریم ما که باسته این چهار را ممکن از قول علما قول امام کشف شد. وقتی کشف شد قول امام بر ما واجب الاطاعه و قول امام کشف میکند از حکم الهی شرعی واقعی. راه اول چیه؟ راه اول مختار سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. ولیکن این هم آقایان بدانن ها، اون چیزی را که در اصول آقایان اختیار میکنن در فقه دیگر گاهی نمیرسن به اون که طبق مبنای اصولیشان عمل کنن. طریقه سید مرتضی در اجماع اینه که از باب دخولی حجت میکنه، حسی. حسی یعنی 100 نفر یا 10 نفر مجتهد اینجا نشسته و من یقین پیدا کنم یکی از این 10 نفر امام، لکن به شخصه نمیشناسم، اون که اون طرف بخاری نشسته امامه یا این طرف نشسته امامه، در اون صدر مجلسه، در اون گوشه کجاست، ولیکن از مجموع این 50 نفر یکی از اینها یقیناً و یقیناً و یقیناً امامه. و اگر این 100 نفر مجموعاً فتوا دادن که نماز واجبه، این حجت بر من یا نه؟ چرا؟ برای یکی از این صد نفر امام فتوا داده که نماز صبح واجبه و قول امام که گفتیم بله سنت فعل المعصوم تقریر المعصوم و قول المعصوم واجب الاطاعه. این یه را ولیکن بینکم و بین الله، ببینین در فقه وقتی آقای سید مرتضی دعای اجماع می کند آیا هم به همچی جایی رسیده که یقین پیدا کند یکی از این شخصیت ها، یکی از این علما حتما امامه؟ بین سید مرتضی و زمان حضور امام چند صد سال فاصله، اقلا 200-300 سال فاصله ظاهرن، درسته؟ و در این 200-300 سال از کجا سید مرتضی یقین پیدا کرد که امام توی این علما و مجمعین هست؟ و این رو یه رایه، اگر همچی چیزی اتفاق بیفته به سر و چشم ما قبول داریم حجته، چون که کشف کرده از قول امام، ولیکن همچی اجماعی برای ما اتفاق نمی افتد، بلکه از زمان غیبت الى زمان نهازه شاید برای هیچ کسی از علما همچی اجماعی که یقین کند یکی از این 12 نفر امامه همچی چیزی اتفاق نیفتاده. پس این راه اول برد کنار، این دیگه به درد ما نمی خورد. و بدانید اجماعاتی که در فقه فعلا هست، صاحب جواهر و سید مرتضی شیخ طوسی اینها یا شهید در هر مسئله میرسد ادعای اجماع میکنند، همچی اجماعی وجود نداره که شهید یقین کرده باشد یکی از این فتاوی فتوای امام در فلان کتاب فتوای امام نوشته شده، همچی چیزی وجود نداره. برسیم به دوم، راه دوم که شیخ طوسی فرموده، راه دوم چیه؟ مبتنی بر قاعده لوت. قاعده لوت یه مسئله علم کلامیه، مسئله ایست که در شرح تجویز اونجاها باست علما بحث کنن و بحثم کرده ان، آقایین هم که علم کلام خواندن شاید کم و بیش اطلاع داشته باشن. بحث بین علما آیا لوت بر خدا واجبه یا نه؟ این سوال شما بفرمایید، چی بفرمایید؟ ها؟ واجبه بر خدا؟ یعنی بالاتر از خدا داریم که کسی امر کند بر خدا که بر تو لطف واجبه؟ خودش بر خود واجب کرده؟ یعنی چی؟ یعنی خودش هم آمر هم مأمور؟ اگر گفتون چیه؟ خب اینو تشریح کنیم، آخر علم کلام که خواندین یا نخواندین؟ خب نخواندین که امتحان شما در حوزه قبول نمیشه، باید علم کلام هم بخونیم، ولی اصلا شهریه را به رؤیت نخواهد دیدین ها. بله، بحث بین علما کلاما و فلسفتا آیا لطف بر خدا واجبه یا نه؟ و بدانیم که مقصود از وجوب، وجوب عقلیه ها، نه وجوب شرعی، یه کسی فوق خداوند به عنوان مولا بر خداوند نعوذ بالله عمل کنه، مراد از وجوب، وجوب عقلیه. و وجوب عقلی یعنی چی؟ اینم گیر کردن، وجوب عقلی یعنی خوب و بد، این کار بر خدا قبیحه، این کار بر خدا لازمه، نکنه ترکش قبیه. وجوب عقلی برمیگردد به حسن و خوب، درسته یا نه؟ خوب گفتن خداوند مبدع فیاضه، درسته یا نه؟ بخل در ساحت قدس ربوبی راه نداره. خوب اگر مخلوقات و موجودات استعداد افاضه را داشته باشن و خداوند منع کند، این کار بر خداوند قبیه، درسته یا نه؟ خب یکی از جمله مواردی که بر خداوند قبیحه علما گفتن چیه؟ اینه که بشر را خداوند بیافرید و این بدبختها را همین روی کره زمین خودسرانه ول کنه، نه کتابی، نه پیامبری، نه ارسال رسول، نه انزال کتب، این کار بر خداوند قبیحه و بما این که کار قبیح از خداوند صادر نمیشه، محاله، پس لطف بر خدا لازمه. ولذا گفت وقت خداوند بشر را آفرید، خب بر خداوند طبیعه که بشر را تنها بذارد، چیکار کرد؟ همیشه اینها را مورد عنایت قرار داد، پیامبران فرستاد، کتاب فرستاد، قانون فرستاد که اینها برای به سوی سعادت بشر نزدیک شود و از معصیت و جهنم و بله بدبختی و زلالت دور شوند. لطف را معنا کردن اینجوری، گفتن اللطف ما هو؟ اللطف ما یقرب العبد الى الجنه و یبعده عن النار، هر چیزی که بنده را به سوی بهشت نزدیک میکند و از جهنم دور میکند این لطفه. آیا همچو کاری که ما را به سوی بهشت نزدیک کند و از جهنم دور کند بر خدا لازمه یا نه؟ بعضی ها گفتن که عقلا لازمه، لازم به این معنا، نه واجب که اگر نکرد گناه کرده نعوذ بالله، بله لازمه به این معنا که ترکش قبیحه و بما این که فعل قبیح از خداوند صادر نمیشه، پس حتما لطف بر خداوند لازم. و گفتن که از روی همین قاعده لطف است که ارسال رسول و انزال کتب کرده، اینو در خداوند داشته باشه، یاد شما نره ها، بعد فردا چه یاد شما. بعد میرسیم پایین تر از خداوند، بر پیامبر لطف لازمه یا نه؟ بله بر پیامبرم که آمده برای اینکه مبشر باشد بشریت را به سوی سعادت، لطف بر پیامبر لازمه، یعنی اگر ترک کند این کار بر پیامبر نعوذ بالله قبیحه، و لطف بر پیامبر لازمه چکار کند؟ بیاد به مردم ابلاغ کند ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، الصلاه واجبون واجبتون، الصوم واجبون، این احکام را بر مردم از باب لطف بیان کند واجب. خب این وظیفه پیامبر، پیامبرم با وظیفهش عمل کرد و لطف را به جا آورد و رفت از عالم دنیا به سوی رحمت الهی. خب وظیفه امام، رسید به نوبت به امام، لطف بر امام واجبه یا نه؟ این همون مطلبی را که در خدا و پیامبر گفتن در امام هم گفتن. امام منصب امامت به چی معناست؟ یعنی مبلغ احکام و حافظ احکام الهی. اگر تمام مجتهدین شیعه امامیه مثلا خطا میکنن نسبت به حکم شرعی، بر امام از باب قاعده لطف واجبه که بیاد بین اینها اظهار خلاف کنه تا مردم همه خطا نرن. وقتی خلاف شد مردم قهرن این طرفو، نصفی بر خطا میرن نصفی هم بر حق میرن. اما اگر همه اتفاق کنن بر خطا، و اینجا وظیفه ای امامه که باید اظهار مخالفت کنن، اگر ما دیدیم یه جا تمام علما اتفاق کردن و کسی مخالف تویش نیست، یقین پیدا میکنیم که امامم راضی به این قول بوده، و الا اگر راضی نبودی بر امام، و اگر این حق نبودی موافق با حکم الهی نبودی بر امام واجب بود که بین اینها ایجاد اختلاف میکرد. این شد از باب قاعده لطف. و شیخ طوسی روی این خیلی پافشاری دارد، میفرماید که اجماع علما، امام که هست و توی دهن توی همین صد نفر، نه در بین این صد نفر لازم نیست باشه، اگر امام که میداند زیر نظر دارد، نه اینها را نظر دارد، امام که میداند اینا چی فتوا میدن، اگر امام ببیند که همه این صد نفر متفق میشه میگه نماز صبح سرکت واجبه، و میبیند امام که در واقع سرکت واجب نیست، اینجا بر امام لازمه به مقتضای قاعده لوت، یا من غیر کسی که نشناسد بیا توی خود اینها خودش واضح شود و آشکار شود، بیا توی اینها ایجاد اختلاف کند، یا توی دهن یکی از این علما بیاندازه غرض، یا در خواب یا در بیداری که اون اتفاق نکنه که تمام مردم بر خطا نرود. این از باب قاعده لطف بر امام واجبه. پس هر جا دیدیم علما همش یه فتوا داده ان، یقین پیدا میکنیم که امامم راضیه، و الا امام راضی نبودی برخلاف حق بودی که امام نمیتونه ساکت بماند، وظیفش ایجاب میکرد از باب قاعده لطف بر امام لازم بود عقلا، چون اگر با اینکه همه خطا میره و امام اظهار خلاف نکند یکی از دو چیز میشه و هر دو تاش محاله، یکی از اون دو چیز چیه؟ کدام یکی از اون دو چیز میشه؟ یا اینکه نعوذ بالله بر امام به وظیفش نرسیده، بر امام واجب بود اظهار اختلاف کنه ولیکن امام مخالفت در وظیفش، این کار که بر امام معصوم محاله، درسته؟ یا اینکه امام بر امام لطف واجب نباشد اول، و حالا که ما هر دو تا را قبول داریم، کبرا را قبول داریم میگیم لطف بر امام واجب، صغرا را قبول داریم و امام میگیم همیشه به وظیفه‌اش میرسد عمل میکند، پس از قاعده لطف کشف میکنیم که فتوای علما حق و مطابق با حکم شرعی الهی. این راهی که میتوانیم از قول علما کشف کنیم قول امام را، این راه چجور درسته یا نادرسته؟ آن میگه قضاوت کردن در این که درسته یا نادرسته فرع فهمیدن خود راه بود، ما که از اول در خود راه گیریم. نه بیجی بحقیم
مرسوب از طرف پروردگار، پروردگار اگر برش لطف رو واجب کرد میشه واجب شرعی،
اگر نکرد عقل ما میگه این محض قبیح نکند امام این کارو تمام ما کار به وجوب عقلیش داریم، کار به وجوب شرعیش هنوز نداریم. اما کیف یستکشف، اما چگونه کشف شود از رأی علما، از اجماع، یعنی رأی علما، اونم کشفش بر سبیل قطع. ما قبلا چند بار اینو قید کردیم که اگر قطع پیدا نکنیم رأی مردم هیچ به درد ما نمیخوره، بر سبیل قطع کشف شود قول معصوم. فهاد عمده اینه، راهش رو ببینیم آیا میشه قطع پیدا کرد از قول مردم به قول امام، یا قطع به قول امام پیدا نمیشه. عمده اینه باید بحث کنیم. فهاد ما ینبغی البحث عنه، و الا قبل از این هرچی بحث کردیم از باب این بود که دلمون رو خواستیم خالی کنیم ها بالای اونها ها، و الا اونا رو که ما حرف اونا رو هیچ کدوم شما از اول معلومه که قبول نداشتیم و نداریم الی یوم القیامه. اون بحثا رو چرا کردیم ها؟ برای اینکه یک کمی دلمان خالی بشه اولا. ولی الان بحث اساسیه، آیا ما علمای امامیه میتوانیم قطع پیدا کنیم به قول امام از قول مردم یا نمیتوانیم، اینا رو باید بررسی کنیم. اما کیف بعد ماین برای البحث عنه، وقد ذکروا لذلك طرقا، راههایی برای اینکه از قول علما به قول امام انسان برسد، راههایی را باز کرد ذکر کردن. انهاها که رسند اون راه ها را محقق شیخ اسدالله تستری در رساله کتابی است به نام مواسعه و مزایقه، از واجبات مواسعه و مزایقه بحث میکنه اونجا در اون رساله. خب حضرت عالی که مؤلف این کتاب دیده عبارت را میفرماید نه بنده عبارت ایشون را ندیدم، الا ما نقل عن، اونطوری که برای ما نقل شده، والا خودم من مستقیما کتاب ایشون را ندیدم. الا ما نقل عن، انهاها رسند اون راه ها را الى اثنتی عشرت طریقن، که از قول علما از 11 را یا 12 را میتوانیم قطع پیدا کنیم به قول امام. ولیکن اینا اکثرش تداخل داره ها، مثلا بر میگرده به هم دیگر، دوتایی میشه یکی، ستایی میشه یکی، چارتایی میشه یکی. اون ماهی که مهمه سه را، چهار رایه، اینا رو بسنده ها. بله الى 12 طریق، ما نحن نكتفي بذكر الطرق المعروفه، ما راه های معروفش رو بس میکنیم، برای اینکه غیر معروف برمیگردد به این راه های معروف. و هي ثلاث بل اربع، سه تا بلکه چهار تا. الاول طریقه الحس که مختار سید مرتضی که گفته از قول مردم ما چی وقت پیدا میکنیم به قول امام، وقتی ببینیم امام رو توی جماعت، من تا به شخصی نشناسیم کدومه، خود در اینکه قول امام واجب الاطاعه، شناختن شخصش هم لازمه یا نه؟ نه، که در کجا نشسته، بالای کدام قالین نشسته، امام هر جا نشسته باشد بر ما قولش واجب الاطاعه، این راه سید مرتضی. ولی در فقه یه دانه اجماع سید مرتضی هم روی این حس خودش مبتنی نیست، برای اینکه سید مرتضی خدمت امام هیچگاهی نرسیده، خدمت 50 نفر علما رسیده باشد و بفهمد یکی از این 50 نفر یا 50 تا کتاب فتوایی را گیر آورده باشد و یقین کنه که یکی از این کتاب ها نوشته امام، همچی چیز را سید مرتضی گیر نیاورده. پس خیال نکنید که در فقه هم روی این مبنا ایشون سیر میکنه. گوش کن آقا، گوش کن. بله طریقه الحس، و به ها یسمى الاجماع الاجماع الدخولی، و به همین طریقه هست، چون که طریقه کشف حسیه، حسی یعنی چی؟ یعنی دیدن امام، خود دیدن امام ها، چون که طریقه حسیه، از این جد نام گذاشتن این اجماع را به اجماع دخولی، یعنی فتوای صد نفری که یکی از این صد نفر امام من به دست آوردن، اینه میگن اجماع دخولی. کجا شد آقا؟ و تسمى الطریقه التزمنیه، اینه دو نام گذاشتن، هم طریقه حسی نام گذاشتن چون که حس کردم امام هست، و هم طریقه تزمنی، چون علمات، من که میگم اجمع العلماء، این اجمع العلماء یعنی چی؟ یعنی در حقیقت من از 100 نفر خبر دادم، یکی از اون 100 نفر کیه که خبر دادم از این؟ امام. لذا این تزمن ها، اجمع العلماء دلالت مطابقیش اینه که 100 نفر گفته، دلالت تزمنیش زید گفته، عمر گفته، بدر گفته، از جمله امام گفته، این میشه دلالت تزمنی، از اینجا تزمنی هم میگم. وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه، ما این راه سید رفتن. و حاصلها اینه، اجماع وقتی کشف میکنه از قول امام، ان يعلم انسان، علم داشته باشد به دخول امام در ضمن مجمعین، اگر تمام مجمعین 100 نفره بداند یکی از این 100 نفر امام، اگر 10 نفره مجمعین بداند یکی از این 10 نفر امام. منتها نمیشناسه که امام در وسط این 10 نفره، در صدر این 10 نفره، در آخر این 10 نفره. آیا کلاه امام سبز یا مثلا آبیه، چه جوریه؟ بله، فقط شخص امام را نمیدونه، ولی یقین داره که بین این 10 نفر یکیش امامه. اینو میگن اجماعی دخولی. و هذه الطريقه انما تتصور اذا استقص الشخص، زمانی که تتبع کند شخص کجا رسیده بود امام، ان يعلم بدخول الامام في ضمن المجمع على سبيل القطع من دون ان يعرف يا ان يعرف بشخصه، بشخص امام را نمیدونه که این 10 نفر کدوم میشه من بینهم. و هذه الطريقه انما تتصور، و این طریقه تصور میشود، ان بله اذا استقص الشخص، تتبع کند شخصی که تحصیل میکند اجماع را به نفسه، تتبع کند. استقصا یعنی چی؟ میفرماید استقصا که یه عبارتی گنده شد، اینو باید تفسیر کنیم. میفرماید استقصا یعنی و تتبع، تتبع کند اقوال علما را، فعرف پس علم پیدا کند اتفاق علما را، یک که این 100 نفر همه فتوا به وجود داره، یکی را علم پیدا کند، و وجد و بازم پیدا کند من بین این 100 نفر اقوالا متمیزه، اقوالی و فتواهایی رو پیدا کنه که این متمیزه و معلومه، مثلا در فلان کتاب نوشته لاشخاص مجهولین، که اینم برای اشخاص مجهولینه، مال فلان آقا، این آقا کیه، پسرش پدری کیه، پسری کیه، در کجا می نشیند، در کجا مثلا این بله بله با چه مردمی این مشهوره. قرار علما و مجتهدین مجهول که من به شخصی نمیشناسم بین این 100 نفر باشد اقوالش دست من بیه. بله، لاشخاص مجهولین، حتی اونقدر اقوال متمیزه معلومه را که برای اشخاص مجهولین هست پیدا کند و دست بیاورد، حتی حصل له العلم، حاصل شود برای این محصل علم. به چه علم پیدا کند؟ العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين، از جمله همین ده نفری هستن که همه با هم اتفاق کردن به وجود نماز. مثلا تتبع کرد، خب قول مجتهد قم را دست آورد، این خود مجتهد مشهد را فرض کرد دست آورد، مجتهد نجف را دست آورد، ولی 5 تا مجتهد دیگر را فتوا و کتابش دست ما رسید، ولی هر کی فرض می‌کنیم می‌بینیم که این مجتهدا اصلا اینجا اسم و رسمی نداره. یقین پیدا میکنه که یکی از اینها همون امام، کتاب امام، خط امام. بله، کجا شد آقا؟ او یتواتر لدیه النقل عن اهل بلده، یا به تواتر برسد در نزد این آقا. این وقتیست که خودش اجماع را به دست آورده، یا این که نه خودش به دست نیاورده، برایش فتوای علما رو نقل کردن. چند نفر نقل کردن؟ 120 نفر نقل کردن تا به تواتر ثابت شد. او یتواتر و متواتر شود در نزد این آقا نقل از اهل بلد، یا نقل از اهلی اصلی، یعنی علمای اصلی. فعلم، این آقا علم پیدا کرد، ان الامام کان من جملته، مثلا یا 100 نفر آمد فتوای تمام علمای مدینه را بر ما نقل کرد، خوب و ما میدانیم که یکی از علمای مدینه کیه؟ امام بوده، پس فتوای امام را هم در ذهن بر ما نقل. ولو لم يعلم قوله بعینه، ولو قولش بعینه معلوم، لو يعلم قوله بعینه، قولش بعینه معلوم نیست من بین از این علما. فیکون من نوع الاجماع، این چه اجماع؟ نه اجماع محصل، بلکه اجماع، اجماع منقول، منطور نقلش باسته چیه؟ نه باسته خبر واحد یه نفر، بلکه باسته خبر متواتره. این یکی. و من الواده، این نظر خود ایشانه ها، خود طریقه سید مرتضی رو فهمیدیم. و من الواده ان هذه الطریقه لا تتحقق غالبا، در این عصر زمان 100 فتوا رو پیدا کنیم و یقین پیدا کنیم یکی از این 100 فتوا فتوای امامه، نوشته امامه، کتاب امامه، امضای امامه، همچین چیزی برای ما محقق نمیشه غالبا، الا لمن کان. بله، ممکنه اون علمایی که 10 سال قبل بعد از امام آمده، اون خواسته اجماع را به دست بیاورد، ممکنه توی نوشته ها و کتابت ها و رساله ها یقین پیدا کنه که یکی از این رساله ها رساله ایست که امام میشه مثلا، اون پی ممکن الا لمن کان موجودا فی اصل الامام، اما بالنسبه الی العصور المتاخره نسبت به این عصر. خب ما الان قول امام رو از کجا به دست بیاریم بدانیم که یکی از این سب نفر امامه؟ زمان زمان غیبت، متاخره یعنی زمان غیبت. الى العصور المتاخره فبعيده التحقق، بعید همشه اجماع دخولی برای مجتهد اتفاق میافتد. لا سیما فی صورت الاولا، خصوصا در صورت اولا، چون سید مرتضی دو قسم اجماع را نقل کرد. کدام دو قسم بود که هیچ کس نفهمی؟ یکی خودش تتبع کرده و فتوای امام را به دست آورده، منتها نمیدونه از این ده فتوایی که به دست آورده کدامش فتوای امام، یا اینکه برای 100 نفر نقل کرده 10 تا فتوا را که یکی از این 10 فتوا قول امامه. خصوصا این قسم اول، ما از کجا الان فتوای امام را به شخصه به دست بیاوریم؟ خصوصا سوره الاولى و هي السماع من نفس الامام. خب و قد ذكروا انه لا يضر. خب خصیصه این راه چیه؟ یعنی فرق، نتیجه، ثمره بین این راه، طریقه سید مرتضی با اون طریقه هایی که بعد میاد، برای ثمره چیه؟ ثمرش اینه که بنابر طریقه سید مرتضی اجماع علما که حجته، مخالفت کردن یه شخص به شخص اشکال نداره. مثلا 10 نفر این طرف فتوا داده، 5 نفرم اون طرف فتوا داده، 10 نفر گفته واجبه، 5 نفرم گفته حرامه، ولی من یقین دارم که توی این 10 نفر امام. خب این قولش حجته و اجماع، اون مخالفت اون 5 نفرم ضرر، هیچ ضرری به اجماع و ضرر به حجیت نداره. چرا؟ چون یقین دارم امام توی با این جماعت، با این طایفه ها، این ضرری نداره، این ثمرشه. به خلاف مسلک شیخ طوسی که بعد بیان میکنه، بنابر قاعده لطف اگر یک نفر مخالفت کرد اجماع از بین میره دیگه. امام ایجاد اختلاف کرده، ما نمیدونیم امام آیا حق این طرفه یا حق با اون یه نفریه، امام دیگر وظیفه‌اش رو انجام داد، ایجاد اختلاف کرد تا مردم همه متفق بر خطا نشوند، دیگه کدوم طرف حق نمیدونه. لذا خارج شدن یک نفر از اجماع ضرر دارد به قاعده لط اون طریقه دوم، به خلاف این طریقه اول. خوب متوجه باشین ها. و قد ذکروا و ذکر کردن علما اینکه ثمره این طریقه اینه، انه لا یضر فی حجیت الاجماع، ضرر نداره در حجیت اجماع. بر این طریقه سید مرتضی مخالفت کردن معلوم نسب، اما اگر مجهول نسب خارج چی؟ 10 نفر عالم، 9 نفر رو که من میشناسم، پسر زید، پسر عمرو، این طرف از یه نفر عالمم اون طرف فتوا داده، یه فتوای دست من آمد دیدم مالی یه نفر از مجتهدینه، والا تو نشناختم این مجتهد کیه، مجهول نسب. به احتمال میگم همینی که مجهول نسب، یعنی من نمیشناسم، مجهول نسب به این معنای ها معلوم شد، نمیشه نعوذ بالله در واقع نسبش مجهول نسب، یعنی من نمیشناسم. خب احتمال میگم همین امام شاید باشه، اون وقت دیگر از حول اینها حرف پیدا نمیکنیم که امام توی اینها باشه. و این کثرو ولو که این ما اونایی که معلوم النسبه، زید که مجتهد پسر عمرو خارج شد، عمرو که پسر بکر مجتهد خارج شد، اینا هیچ اشکالی نداره. ممن یعلم انه یا یعلم انه غیر الامام، به خلاف مجهول النسب، به خلاف کسی که منسبش مجهول، یعنی من نمیشناسم، یه مجتهدی از اختلاف کرده با اینها، ولی مجهول النسبه. علا وجهن، چی جور مجهول النسبه؟ بر یک وجهی که یحتمل انه الامام، انه شخصی که مخالفت کرده شاید همون امام باشه. در این صورت اون بقیه 9 نفر دیگه حرفش بی ارزش میشه، موجب کشف از قول امام نمیشه. فانه فی هذه الصوره لا يتحقق العلم بدخول الامام فی المجمعین، این راه اول. تو این راه اصلا مورد اطلاع ما نیست در این زمان، هم تو اجماعی وجود نداره، تموم شد. دوم طریقه قاعده لطف، و هی قاعده لطف یعنی چی؟ فقط لفظ لطف رو معنایش رو بدانیم. اللطف ما هو؟ ما یقرب العبد الی الجنه و یبعد العبد عن النار. این کار گفتن واجبه، بر کی واجبه؟ بر سه طایفه، بر سه شخص. کیه اون سه شخص؟ و هی ان یستکشف عقلا. ها معلوم شد، اگر گفت واجبه بفهمین که این وجوب چی وجوبیه، وجوب عقلی. وجوب عقلی معنای چیه؟ یعنی برمیگرده به حسنو، خب که اگر این کار رو نکند قبیحه. این معنای قبیح رو تعبیر میاریم که این کار پس بر امام واجبه، چون ترکش قبیحه پس فعلش واجبه، واجبی به این معنا، واجبی که ترکش قبیح و بده باشه، یعنی امام نمی سازد به این معنی. و هی ان یستکشف عقلن، عقلن که از شود رأی معصوم از اتفاق ما سوای معصوم. ما سوای معصوم کیه؟ هم علماء، من العلماء الموجودین فی عصره، موجودین در عصر امام خاصتن، یا او فی العصور المتأخره، فرق نمی کنه. الان که قرن 14 همه، تمام علمای شیعه اتفاق کردن که نماز دو رکعت واجبه. خب ما یقین پیدا می کنیم قول اینا حقه یا نه؟ افرض آیه و روایه در کار نیست، خب ما چی جور یقین پیدا می کنیم؟ بر طریقه لوت چی میگیم؟ گیر کردن آقا بگم اگر این حکم خدا نباشد، دو رکعت نماز واجبه، این حکم خدا نباشد، لازمش چیه؟ لازمش اینه که کل امت اسلام بقیه که خب اصحاب ظل و فعظل و میمونن چند نفر، اینا هم اگر خلاف برن معنیش اینه کل امت اسلام بر خلاف رفته. خب این کار را امام جلوگیری نکند قبیحه بر امام، پس واجب بوده که جلوگیری میکرده. اگر خلاف میبود، این که جلوگیری نکرده معلومه که خلاف نیست، معنی اینه که یقین پیدا میکنیم به قول امام، درسته یا نه؟ این مثل که زنگ خطر بود یا چراغ قرمز بود، نمیدونم چی بود. من اتفاق من عداه، از اتفاق ما سوای امام، من العلماء الموجودین فی عصره خاصه او فی العصور المتأخره مع عدم ظهور رفع من قبله، با اینکه ظاهر نشده باشد رفعی و نهیی از قبل امام. خوب متوجه باشان چقدر اثر، یکی از ثمرات قاعده لطف اینه. علما 100 نفر گفتن نماز صبح دو رکعت واجبه، ولی که در مقابلش یه دونه روایت اومده، روایت میگه چند درکت واجب. اینجا دیگر اجماع علما کشف از قول امام نمی کن. چرا؟ برای که احتمال میدیم شاید این روایت راست باشه و شاید امام مخالفتش را باسته همین روایت اظهار کرده. دیگر قول اونها چی موجب داره که موجب قطع به قول امام بشه؟ معلوم شد یا نه؟ وجود آیه و روایه برخلاف اقوال علما در اینجا ضرر داره بنابر قاعده لوت.
غیر از احتمال اجتهاد در مقابل نص درست،
خب نست که یقین اگر بدانیم که جای شک نیست، ولیکن اون روایت هم مشکوکه، روایت مشکوکه، نمیدانیم از امام هست یا از امام نیست، چون مجرد شک تره میشه کفایت
میکنه به تمام روایت یه خصوصی عمل میکنه.
فرمایشات حضرت عالی که به سر و چشم قبوله، کسی هم جرأت نداره قبول نکنه، ولی بحثی جای دیگر بود ها، نه در فرمایشات حضرت عالی.
شما میفرمایید اجتهاد در مقابل نفس غیر از احتمال که اون مهمتره، یعنی اگر خواسته باشین اجتهاد هم بکنن در صورتی که نفس باشه روایت باشه بازم اجتهاد اونها درست نیست، اون روایت هم
درست نیست. بندم همین رو خواستم. خب او فی الاصول مع عدم ظهور رد من قبله لهم به احد وجوه رد، با اینکه ظاهر نشده رد از قبل امام برای این علمای 100 نفر، به احد وجوه الرد الممکنه، به یکی از راه‌هایی که ممکنه هی به هیچ وجه رد ثابت نشده، نه مخالف ظهور آیه که بگم لعل رد باسته آیه شده، نه مخالف با کدوم روایته که بگم باسته روایت رد شده، و نه باسته مخالفت بعض علمای دیگره که بگم لعل امام باسته اظهار مخالفت اونها رد کرده، هیچ رد به هیچ وجه ثابت نشده. خفیتن او ظاهرتن، اون راه هایی که رد کند امام خفی باشه با سه ظهور آیه، ظهور روایتی، مخالفت یه نفر از مجتهدین دیگر، او بله شروع شد آقا، او ظاهره، یا خودش بیاد در مجلس بگوید ایها الناس این راه شما خطایه، غرض نهی نکرده، من نکرده، اما به ظهوره نفسه یا که خود نفس مقدس امام ظاهر بشه، او به اظهار من یبین الحق فی المسئله، یا ظاهر کند یه عالم دیگری را که اون بیان کند حق در مسئله را، تا اجماع اینها از بین برد و ایجاد اختلاف بشه، تا مردم همه بر خطا واقع نشه. فا این قاعد چیه بعدش؟ فا این قاعده تلوت، آلاست که شیخ توسی میخواد این قاعده لطف شیخ توسی دو تا یه سورا دارد یه کبرا، اینو خوب یاد بگیریم که بعد در وقت ردش ما بتوانیم از کجا باید استفاده کنیم. شیخ طوسی میفرماد کبرا اینه که اللطف واجبون علی الله علی النبی علی الامام. این یک، این کبرایه. صغرایش چیه؟ صغرایش اینه که اگر تمام علما برخلاف واقع اتفاق کند اینجا امام اظهار نشود، این خلاف لطفه. معلوم شد یا نه؟ اینم صغرایشه که بعد ما بخوایم رد کنیم بفهمیم که کجا رو داریم خراب میکنیم. بله، قاله فرموده فإن قاعدة اللطف كما اقتضت، همونطوری که قاعده لطف بر خدا واجبه، خب به مقتضای قاعده لطف خداوند چیکار کرده؟ اقتضا کرد رحمت واسعه حق، عطوفت و رحمانیت پروردگار اقتضا کرد نسب امام، ارسال کتب، انزال رسول. اون دیگر چیه؟ نشد بازم نیست دیگه، نه؟ بله، ارسال رسول و انزال کتب و از جملهش نسب امام و عصمته. و عصمت امام هم همین از باب قاعده لطف، چون اگر امام معصوم نباشد چطور میشه؟ از قبیل چی میشه؟ کوری که عصاکشه کوری دیگر شد. اون شعر دیگر شدن که آقایم بلدن، معلومه؟
بله.
بله، پارسال و ظاهرم پیرارسال توی یه مجلس نشسته بودیم، یه آقای تابستان بود ها، یه آقای از همدان تشریف آورده بود، یکی کسی دیگر از رفاقای سوال کرد گفت که آقا در همدان پشه دارد یا نه؟ اون آقا گفت به این غلظتی که شما میفرمایید نه، حالا به این صراحتی که حضرت عالی میفرمایید نه، به این چیزو مراجعه نکنید.
جهنم جاشو اینقدر غلظت نداره.
بله، فإن نقبل یتفق. بله، دو شد آقا کم اقتضت نسب الامام و عصمت امام تقتضی همون قاعده لطف ایضا. این صغرایش ها، اصل کبرا گفتم لطف بر امام واجبه، صغرایش چیه؟ اینه، همین قاعده لطف که بر امام واجبه اینه، باعث اقتضا میکند ایضا ان یظهر الامام، اظهار بفرماید امام. چرا؟ اظهار بفرماید حق در مسئله را، اون چنان مسئله‌ای که یتفق المفتون فیها علی خلاف الحق، که همشان بر خلاف حق فتوا دادن. اینجا دیگر صغرای قاعده لطف اینه دیگه، یکی از جاهایی که لطف بر امام واجبه در همین صورته که تمام علما بر خطا برن. و الا لازم، و الا اگر با اینکه همه علما بر خطا رفت و امامم چیز اظهار خلاف نکند چی میشه؟ یکی از دو تا کار میشه. و الا لازمش اینه، لازم سقوط و تکلیف به ذلک الحکم، یا این حکم از بین برد، نعوذ بالله، خداوند سیمون شده، از اول واجب جعل کرده بود نماز برای نماز، ولی چون علما فتوا دادن بر خلاف وجوب، این حکم وجوبی از بین برد. اینم که خلاف ضرورت دین و مذهب ما، چون ما قبلا خوندیم که حکم مشترک بین عالم و جاهل، چی اینها برسن به اون حکم، نرسن اون حکم به حال خود باقی و وجوب وجوبه دیگه، از بین نمیره. این یکی، این که نمیشه، یا این کار بشه، او اخلال الامام، یا نعوذ بالله اخلال بفرماید امام به اعظم اون چیزی که واجبه بر امام، به مقتضای قاعده لطف واجب بود بر امام که اظهار حق کنه و امام اخلال کند، اظهار حق نکنه. او اخلال الامام علیه السلام به اعظم ما وجب علیه، به بزرگترین چیزی که واجب بود بر امام. حالا وجوبش چی وجوبیه؟ از باب قاعده لطف وجوبش عقلیه، و اگرم خداوند بهش معین امر فرموده که بیان کن، میشه وجوبش شرعی. و نصب لاجل کس خاطر همین امام، برای چی امام نصب شده از طرف خداوند؟ برای که مردم را به سوی حق دعوت کنه، غیر از اینه؟ ها، یا بنشینه خانهش بخوره، برای چی امامه؟ کم کم داری ها، با هم رفیق میشیم. و نصب لاجل، و هو اون چیزی که برای اون خداوند اینا را امام، منصب امامت را برای اینها عنایت فرموده است، اون چیه؟ تبلیغ الاحکام المنزله، رساندن احکام الهی به مردم. و هذه الطریقه هی التي اختارها، اختیار فرموده این طریقه را کی؟ الشیخ الطوسی رضوان الله علیه و پیروانش. بل یرا، بلکه شیخ طوسی فرموده اگر این قاعده لطفه نباشد به هیچ وجه از اقوال علما ما یقین به قول امام پیدا نمی‌کنیم، دیگر راهی نداریم، که ممکن خود تمام علما خطا کرده باشه، از کجا بفهمیم که قولش موافق با قول امامه؟ فقط رایش همین قاعده لطفه، استکشاف قول الامام من الاجماع فيها. و ربما يستظهر من كلام السيد المرتضى، و بسا که استظهار میشه از کلام سید مرتضى المنقول فی العده، که نقل شده اون کلام سید مرتضی در عده، یعنی شیخ طوسی کلام سید را در کتابش در عده نقل کرده. فی رد هذه الطریقه، گویا سید مرتضی به عنوان چی گفته بوده، فرموده بوده میخواست طریقه لطف را رد کند. خب کونها از کلام سید ظاهر میشود که این طریقه قاعده لطف اولین بار به شیخ طوسی نفرموده، یعنی قبل شیخ طوسی هم عده از علما همین قاعده لطف را میگفته اند. کون این طریقه لطف معروف بوده قبل شیخ طوسی ایضا، یعنی قبل ها هم گفته اند. خب کون منتها معروف مشهور نسبت به شیخ طوسی میده، میگه این طریقه طریقه شیخ طوسیه و لازم حاضره. خب ثمره این طریقه با طریقه سید چیه؟ همونی که قبلا بنده عرض کردم چی بود؟ بر طریقه سید خروج یک نفر معلوم النسب ضرر نمیزند، اما بر این طریقه قاعده لطف چی؟ بلا شبه ضرر. چه معلوم النسبش و چه مجهول نسبش، چون که وظیفه امام همین مقدار بود که ایجاد اختلاف کنه تا تمام امت بر خلاف حق نروند. خوب باسته یه نفر چی معلوم النسب چی مجهول النسب، غرض ایجاد اختلاف شده دیگه، قول اینها حجیه افتاده. این از که ثمرهشون اینجا ظاهر میشه، معلوم شد ثمره بین هر دو تا طریقه. خب اینجا عبارت آقایم شاید ناقص باشه، درست کنید ببینیم چی جور عبارت شما. و لازم هذه الطریقه قاعده لطف قطع المخالفت مطلقا، عدم را بزنید. بله این که ضرر دارد مخالفت مطلقا، کدوم مخالفت؟ چه مجهول النسب مخالفت کند ضرر دارد، یعنی قول بقیه از اعتبار می افتد، و چه مجهول النسب مع العلم به عدم کونه الامام، اون مجهولم علم داشته باشیم که اون مجهول امام نیست، یا احتمالم بدیم که امام. علا کلن خروجی یه نفر به قاعده لطف ضرر دارد، معلوم شد یا نه؟ ولم یکن معه برهان، و نباشد با او برهان که یدل علی صحت فتواه، ولو که برهان هم نباشه برای اینکه فتوای این حتما صحیح، مع ذلك قول بقیه از حجیت سوال داره که احتمال میدیم، نهایتش احتمال، احتمال میدیم که قول حق با اون یه نفره، یا احتمال میدیم که قول حق با این جماعته، و امام هم به وظیفه‌اش رسیده اظهار مخالف اظهار اختلاف کرده دیگه، هیچ طرف را ما کش نمیتونیم که قول امام اون طرفه یا این طرفه، نتیجه شدیم. این یه ثمرهش. ثمره دیگر هم داره قاعده لطف، ثمره دومش چیه؟ و لازم و هذه طریقه قاعده لطف ایضا عدم و کشف الاجماع اذا کان هناك آیه او روایه، که الان عرض کرده ها، اگر آیه و روایه باشد این فتوای صد نفر علما است قول امام کشف نمیکنه. چرا؟ چرا نمیکنه؟ برای اینکه کشف کردنش مبتنی بود بر قاعده لطف، بر اینکه امام چیزی نگوید. خب ممکنه امام واسطه آیه و روایه ایجاد خلاف کرده، اظهار حق رو کرده دیگه، دیگر دوباره لازم نیست که تکراراً بفرماید. او سنت قطعیه علی خلاف المجمعین و ان لم یفهموا دلالتها علی الخلاف، ولو که علما نفهمیده باشن دلالت این مطلب رو بر خلاف قولشان. اذ یجوز زیرا احتمال، یجوز یعنی یحتمل، اذ یجوز و یحتمل ان یکون الامام علیه السلام قد اعتمد، اعتماد فرموده بر اون اظهار حق در بله بر همین آیه یا روایه در اظهار حق، دیگر اینجا قاعده لطف در کار نمیاد. اینم طریقه دوم. خب طریقه اول رو که تمام کردیم، گفتیم اصلا همچین چیزی در دنیا وجود نداره. خب قاعده لطف رو چیکار کنیم؟ حالا اینجا بحثش کنیم، ردش کنیم یا نه بمانه تا وقتی ایشون متعرض میشه، ایشون در یه ورق بعد ظاهرا متعرض میشه. غرض اجمالا اینه بدانیم که این طریقه لطف را ما نه صغرایش رو قبول داریم و نه کبراش، اما صغرا کبرا رو قبول نداریم. که گفته لطف بر امام بر خدا لازمه و ترکش قبیحه؟ نه، هر چی میدهد خدا از باب تفضله، نه از باب این که ترکش بده بر خدا، نه هیچ چیزی ترک کند بر خداوند چیزی بد نیست، بلکه اینا رو که بر ما میدهد، ارسال رسول، انزال کتب، وجود، روزی، رزق، حیات، اولاد، همه اینها از چی بابه؟ از باب تفضل، نه از باب استحقاق. قبول داریم یا نه؟ ها؟ نه داری قبول؟ تو بر خدا استحقاق داری چیزی رو؟ باریک الله، بس خیلی ادعایت کلفته ها. چرا نمیتونه رکاب کنه؟ چیز نکرد. کرد ولی از باب تفضل کرده، ما که نمیگیم نکنه، ما میگیم کرده، ولی اگرم نمی کرد تو اقابم نمی کردی، اشکالی داشت؟ اشکالی داشت؟ تو نکنه نمی کرد. مسئله اینه، گوش کن آقا. آقا سوم طریقه الحق.